بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا رو شاکرم که این توفیق دو مرتبه نصیبمون شد که خدمت شما دوستان عزیز برسیم و انشاءالله صدا حالا یواش یواش قوی میشه. انشاءالله بتونیم از این جلسه استفاده خوبی ببریم و این جلسه برای همه ما خاطره خوبی هم انشاءالله باقی بگذاریم. مسئولین صدا هم انشاءالله یواش یواش این صداها رو درست بکنن که ما بدونیم چه خبره. همونجور که اعلام کردن و همتون میدونید این جلسه بحثمون راجع به ازدواج موفق هست. جلسه گذشته ارتباط دختر و پسری که الحمدلله عاقبت به خیر شد، یعنی داره به ازدواج مثل این که این ارتباط منجر میشه. برای همین من خیلی سعی میکنم کوتاه و مسائل مهم در باب ازدواج رو خیلی سریع عرض کنم خدمتون که فرصت بیشتری داشته باشیم برای جوابگویی به سوالات شما. همه یه صحبتایی هم که میکنم صحبتای کاربردیه. آخه بعضیا تو این زمینه میخوان صحبت بکنن، میشینن فلسفه ازدواج در عالم هستی چیه، نیم ساعت پیرامون این صحبت بکنن، بعد چرا زن و مرد به همین اشتیاق را دارن که ازدواج بکنن. خب اینا به درد ما نمیخوره. ما تصورمون بر اینه که یه دختر خانومی یا آقا پسری همین امشب میخواد تصمیم ازدواج بگیره، امشب خواستگار میخواد بیاد خونشون، خودش میخواد خواستگاری بره، این چی کار باید بکنه و چه مسائلی رو رعایت بکنه که انشاءالله زندگی موفقی داشته باشه. برای همین بحثمون یه بحث عملیه، بحث تئوری و نظری نیست. کما اینکه تو بحث ارتباط دختر پسرم هفته گذشته من سعیم بر این بود که بحث رو عملیش رو فقط خدمتون بگم، اون تئوری ها و مسائل نظریش بمونه به جای خودش. در زمینه ازدواج اولین رو عرض بکنم که دختر و پسر در اولین آشناییت هاشون با هم دیگه گرفتار یک هیجانی میشن که خیلی ها فکر میکنن این هیجان اسمش عشقه، اشتباهاً تصور میکنن این عشقه، در حالی که این اصلا عشق نیست، هیجانه. آدم هر چیزی تازه گیرش بیاد خب هیجان داره دیگه. شما یه کفش نو هم میخری روزای اولش هیجان داری که هی آدم این کفش رو بپوشه بره بیرون. یه مانتوی قهوه‌ای مثلا یه دختر خانومی خریده، خب دوست داره که اینو روزای اول یه هیجانی داره بپوشه بره بیرون، بعد این هیجان بعد از چند وقت از بین میره. یعنی آدم وقتی با یه چیزی یه مدتی زندگی کرد دیگه اون هیجانش رو از دست میده. تو بحث ازدواج هم اینو توجه داشته باشید که دختر و پسر اولش یه هیجان به هم دارن، این عشق نیست. خیلی از زن و شوهرها من برخورد کردم، میگه دوست دارم اونجوری که اولای زندگی منو دوست داشتی دوست داشته باشی. خب اون موقع هیجان بود، اصلا شما اینو نباید توقع داشته باشید. دو جنس مخالفی که الان به هم رسیدن یه دفعه گرفتار هیجان میشن. پس این یه مسئله، این دوستی اولین هیجانه و این رو نمیشه اسمش رو عشق و علاقه و محبت گذاشت. عشق و علاقه باید به مرور پدید بیاد در قلب انسان، باید ایجاد بشه تو دل انسان. یه شبه که عشق و علاقه و محبت در دل انسان ایجاد نمیشه و متاسفانه خیلی از دختر پسرها گرفتار این هیجانات میشن و تو این هیجانات با زندگی هاشون بازی میشه. بسیاری دختر پسرها دیدیم تو همین هیجانات پوچ، هیجاناتی که پشت سرش اصلا ای کاش عشق بود، ای کاش محبت بود، ای کاش علاقه بود، هیجانه. تو این هیجان تو دانشگاه مشروط شد، از درسش افتاد، نتونست ادامه تحصیل بده فقط به خاطر هیجان. اینو داشته باشیم که گرفتار این هیجان اول ازدواج نباید بشیم. مطلب دوم، من شماره این میگم فکر میکنم اینجوری بهتر براتون مشخص بشه. مطلب دوم این که نمره 20 وجود نداره، دنبال نمره 20 تو زندگیمون نگردیم. یعنی انسانی که نمرش 20 باشه، شما میدونید روانشناسا میگن که ضریب خیال پردازی در سالهای آخر دبیرستان و اوائل دانشگاه دختر خانم ها 1.7 برابر پسرهاست. یعنی یک حالت خیال پردازی دارن و تو این خیال پردازی همیشه تو ذهنش کسی رو تصور میکنه که همسر آیندش باشه که او کاملترین باشه. یعنی الان اگر به شما بگن که شما حاضری با یه آقای ازدواج بکنی که نمره کمالات او 14 تا 15 است از 20 نمره، قطعا من فکر میکنم همه دخترها بگن خیر، مگر عمرمون و زندگیمون از سر خیابو برداشتیم آوردیم با 14-15 بریم ازدواج بکنیم؟ در حالی که من اینو به شما بگم، این حرفایی که میزنم پشتوانه هم علمی داره هم پشتوانه تجربی داره. اگر بختتون خیلی 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 بلند باشه، خدا تمام درهای رحمت رو رو شما باز کرده باشه، شوهری شما پیدا میکنید نهایتا نمره 14-15 است دیگه. نه ایدئال نگر خواهشم نباشی. تمام این طلاق ها میدونید اکثر طلاق هایی که هستن، من خب هفته حداقل 4-5 زن و شوهری که مشکل تو زندگیشون پیدا کردن حداقل میان میشینن باشون صحبت میکنیم. یعنی تا حالا چند هزار زن و شوهری که انواع و اقسام مشکلات تو زندگیشون داشتن رو در رو نشستن با من صحبت کردن. ثمره بسیاری از این اختلافات این بوده که من دیدم این خانم روز اول به شوهرش نمره 20 داده، همسر من 20، مادر شوهرم 20، خواهر شوهرم 20، برادر شوهرم 20، اینا رو همه رو 20 تصور کرده. بعدم میاد تو زندگی، خب من گفتم نمره 20 فقط امام زمانه در این عالم، هیچ کسی نمره 20 نیست. بعد از یه چند وقتی زندگی کردن یه دفعه شوهرش یه کار اشتباهی میکنه، شوهر من که شد 18، مادر شوهرش یه چیزی میگه شد 17، خواهر شوهر من با این کاری که انجام داد شد 16، برادر شوهر من با این عملی که انجام داد شد 14. اینها باعث میشه که انسان تو زندگی سرخورده میشه، ناراحت میشه، تصور میکنه کلا رفته سرش، تصور میکنه که انتخاب صحیحی نداشته، و برای اینکه از این زندگی مصیبت بار نجات پیدا بکنه گاهی متوسل به طلاق میشه. در حالی که این خانم باید میدونست از اول نمره شوهرش 12، بیشتر از 12 نباید از این توقع میداشت، نمره مادر شوهرش 14، بیشتر از 14 نباید از این توقع میداشت. گاهی من کسایی بودن خانمی اومده نسبت به مادر شوهرش مطالبی گفته، گفتم خانم نمره مادر شوهر شما 0، شما توقع 25% هم نباید ازش داشته باشی، اگر توقع 25% هم داشته باشی تو زندگی شکست میخوری، این نمرهش 0. واقعیتش اینه، شما باید با این واقعیت کنار بیایید. لذا این نکته رو دقت بکنید که نمره 20 نیست. خواهشن برای اون کسی که میخواد باش ازدواج بکنید جا برای عیباش بگذارید، بالاخره باید عیب داشته باشن. من خیلی موقع شده مثلا میام میشینم صحبت میکنم میبینم این آقایه همه چیزش خوبه، خسیسه. یکی دیگه خسیس نیست، همه چیزش هم خوبه، شکاکه. یکی دیگه شکاک نیست، همه چیزش خوبه، فرض میکنیم با فامیل خانمش اصلا ارتباط خوبی نمیتونه برقرار بکنه. یکی دیگه هیچ کدوم از اینا رو نداره، تریاک میکشه. یکی دیگه هیچ کدوم از اینا رو نداره، فرض میکنیم آدمیه که چشمای پاکی نداره. یکی دیگه هیچ کدوم، یعنی اینو من بگم خانمام همینن البته، همه نه دیگه، این معصوم که نیستیم ما هیچ کدوم از ما. این که همسر آینده من چند تا عیب داره، اینو خواهشن برای خودتون تو ذهنتون حتما براش یه فایلی درست بکنید. این اشتباهه، به خصوص دختر خانما، چون خیلی ایدئال فکر میکنن کسی بیاد خوشتیپ باشه، خوشیکل باشه، درسش هم خوب باشه، تحصیلاتش هم اینجوری باشه، از لحاظ مالی هم اینطوری باشه، از لحاظ اخلاق اینجوری باشه، از لحاظ تقوا اینجوری باشه، خانواده دار باشه، با اصالت باشه، همه اینا رو بخواد داشته باشه نمیشه. ما یه سری چیزهایی رو باید قبول بکنیم که همسر آینده ما باید براش یه جاهای عیبی خالی بگذاریم. و معمولا افراد بعد از ازدواج عیبای همسرشون رو که میبینن تصور میکنن مردای دیگه یا زنای دیگه که تو جامعهن بقیه بی عیبن. میشینه با خودش صحبت کردن که ما چه اشتباهی کردیم به این جواب مثبت بدیم، من چه خواستگارایی داشتم، اون اولیه رو اگر همسرم میشدم چقدر خوشبخت میشدم. اونم عیب داره، قرار نیست که عیباشون رو ما تو خیابون ببینیم. افرادو افراد تو خیابون خیلی منظم، مرتب، مؤدب، آقا، خانم، همه تو خیابون اینجوری رفت آمد میکنن، اما تو خونه چه جوریه؟ یه موقع یه جا من یه سخنرانی کردم، بعد همین راجع به بحثای خانوادگی و برخورد خوب تو خونه و اخلاق و اینها بود. بعد چند روز تو خونه با خانومم یه بحثیمون شد. مام تو خونه خب به هر حال آدم گاهی بحثش هم میشه، دعواش هم میشه. همه پدر مادرای مام دعوا کردن. کدوم پدر مادری هست بگه من تو زندگی مثلا دعوامون نشده؟ طبیعیه. ما الان اینجا چرا با هم دعوامون نمیشه؟ چون 2 ساعت پیش همین، 3 ساعت پیش همین، تو 2-3 ساعت که آدم دعواش نمیشه. اما اگه در اینجا رو ببندن بگن شماها 6 ماه باید اینجا کنار هم زندگی کنید، ما امشب اینجا جیغ و داده که میره هوا. یکی میگه چراغو خاموش کن میخوام بخوابم، یکی میگه نه روشن باشه میخوام درس بخونم، یکی میگه گرمه، یکی میگه سرده، یکی میگه پنجره رو باز کن، یکی میگه آی پختم، یکی میگه خفه شدم، یکی میگه دعوا میشه دیگه. وقتی قرار شد مدت ها کنار هم زندگی بکنیم درگیری پیش میاد. زن و شوهری که قرار یک عمر زیر یک سقف زندگی کنن، خب معلومه اینا هم دو تا انسانن با دو سلیقه متفاوت، دو فکر متفاوت. خب من با خانممون گاهی بحثمون هم میشه تو خونه، همه همینجونن. یه روز من تو خونه با خانمم سر یه موضوعی بحثمون شده بود. خب خانم من ناراحت رفته بود اونور، ما هم ناراحت اومده بودیم، قیافه گرفته بودیم اینور. یه خانمی زنگ زد که تو اون سخنرانی من بود که یه سخنرانی مراجع به اخلاق در خونه و مثلا شادابی و نشاط و اینها. بعد گفت که فلانی شمایید؟ گفتم بله. گفت آقا من یه شوهری دارم اینقدر بد اخلاق، اینقدر عصبانی و اینها. و گفتیم خب ایشالله خدا به شما صبر بده و اونم یه اخلاق خوبی بده. گفت نه خوش به حال خانم شما، تو خونه شما چقدر مثلا خوشیم. گفتم خانم اینجوری نیست، ما هم بالاخره تو خونه گاهی. نه 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 اصلا شما یه حرفا نزنید، من میدونم شما اینقدر اخلاقتون خوبه، اینقدر تو خونه اصلا همیشه میگین میخنده اینا. بابا ما هم تو خونه بحثم میشه، الان من گوشی بدم خانومم داد و بیداد میکنه. ولی خب یعنی ببینید همه خب مشکل دارن. ما بعد از ازدواج یکی از ترفندهای شیطون همینه که میاد هی میگه ببین اون یکی عیب نداشت، اون مردم این چقدر خوبه، ببین اون چقدر مؤدبه، اون چقدر ببین شوهر تو چقدر بد اخلاقه، زن تو مثلا چقدر. در حالی که این نیست، همه عیب دارن. شما برو تو زندگی اون فرد ببین تو زندگیش چه عیبایی داره. لذا من توصیه‌ام اینه که حتما برای همسر آیندتون و خانوادش یک نمره های منفی از همین الان تو ذهنتون بگذارید که اگر فردا مادر شوهرتون برگشت یک کلمه شما گفت واه چه دختر تنبلی، شما بهت بر نخوره. آی مادر شوهر من حیثیت منو زیر سوال برد. من نه، مادر شوهر شما همینه، اصلا بیشتر از این نیست. اگر این حرفو نمیزد جای تعجب داشت. یک زن بی سواد مثلا حالا معلومات خاصی نداره، خب همینه مثلا. حالا بله به قول شما گاهی باسوادم هست، اما اون عقل برخورد، اون عقل معاشرتی رو خیلی دقیق نداره. پس این مطلب دوم که نمره 20 پیدا نمی شود، قطعا همسران ما عیب دارند، ما یه فایلی برای عیب اونها باید در ذهن خودمون قرار بدیم که فردا تو زندگی به مشکل بر نخوریم. مطلب سوم در زمینه خواستگاریه. آیا باید حتما آقایون به خواستگاری خانوما برن یا اینکه خانوما میتونن به خواستگاری آقایون برن؟ یه اشاره جلسه گذشته کردیم. نظام طبیعت اینجوری ساخته شده که جنس نر باید به دنبال جنس ماده باشه. شما تو حیوانات هم نگاه بکنید، هیچ وقت مرغ نمیاد کنار خروس بگه قد 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 قد. همیشه یه جا که رفتیم مرغ و خروس بودن نگاه کنین، یه اصلا مرغه دنبال مرغیت خودشه، دنبال کارهای خودشه، این خروس هست که دنبال اون. توی حیوانات گاهی تلویزیون هم نشون میده توی این فیلم های راز بقا، اون گوزن ماده نمیاد جلوی گوزن نره به هر حال خودشو بخواد نشون بده یا بخواد طالب باشه. اتفاقا خیلی موقع من فیلمش همین اخیراً تو تلویزیون دیدم، خیلی جالب بود. کانگوروهای نر چنان جنگی با هم میکنن، خونین و مالین میکنن همو، که اون کسی که دیگه در این جنگ پیروز بشه اون میتونه بره و مثلا با اون خانم، دختر خانم کانگورو ازدواج بکنه. بله حالا اینم میرسیم به این بحثم. بعد تو همه حیوانات همین جوریه که، و این نظام خلقت به این صورته که در نظام خلقت این جنس مرده که باید به دنبال زن باشه. ولی ما حدیث و آیه‌ای نداریم که حتما باید چنین کاری انجام بشه، نه. ولی نظام طبیعت، نظام خلقت اینه که مرد برای رسیدن به زن، این مرده که باید زحمت بکشه، تلاش بکنه و به این به زن برسه. و وظیفه عاشقی در این عالم به عهده مرده، نه به عهده زن. زن باید معشوق واقع بشه، زن مظهر نازه، مرده که باید نیاز داشته باشه به او و این نیاز خودش رو ابراز بکنه. حالا اگر یه خانمی بخواد از یه آقای خواستگاری بکنه، این چجوری میشه؟ ما اون برای قضیهش که خب مشخصه، آقایون بخوام بیان خواستگاری بکنند و بعدم ازدواج اینا، خب این یه امر معقول و پسندیده در جامعه ما، هیچ کسی هم این رو یه کار خلاف عرفی نمیدونه. اما فرض میکنیم یه دختر خانمی از یه آقا پسری خوشش اومد و حالا میخواد ازدواج بکنه. بدترین شیوه اینه که خود این دختر خانم بره به این آقا پسر بگه که من حاضرم با شما ازدواج بکنم. این بدترین گزینه است، بدترین گزینه است. چرا؟ به خاطر اینکه نوع آقایون در ایران، من حالا خارج از کشور نمیدونم، این برنامه شاید اونا با این فرهنگ کنار اومدن و این فرهنگ رو کاملا پذیرفتن، نمیدونم. اما داخل ایران اینجوریه که اکثر مردان ایرانی ظرفیت چنین خواستگاری رو ندارن و بعدها در زندگی این نحوه خواستگاری رو بلا فاصله پتکی میکنن. تا کوچکترین مشکلی میشه تو سر این خانم میزنن که تو خودت اومدی گفتی من میخوام، من که من داشتم زندگی رو میکردم، من داشتم میکانیکی رو انجام میدادم، من داشتم درس رو میخوندم، من داشتم کارامو انجام میدادم، شما اومدی دنبال ما، خب خواستی نه، من اسیر کردی، من بیچاره کردی. من نوع مردان ایرانی ظرفیت چنین کاری رو ندارن. پس این بدترین گزینه است. اما راه عاقلانه هم داره. راه عاقلانش اینه، ما هیچ دستوری نداریم که خانم‌ها حق ندارن عاشق بشن و حق ندارن اونها پاپیش بذارن. اما اگر پاپیش خواستن بگذارن، باید یک واسطه عاقلی این وسط پیدا بکنن، از اون واسطه بخوان که شما برید بدون اینکه این آقا متوجه بشه که من اظهار تمایل کردم. شما برید به این آقا بگید که مثلا اگه شما می‌خواید ازدواج بکنید، من یه مورد مناسبی سراغ دارم، اینجوریه با این مشخصات اینها، و شما بیاید این ازدواج رو انجام بدید. تو دانشگاه‌ها به خصوص مسئولین دفتر نهادها، حالا اینجا که همه خانومن، اما دانشگاه‌های مختلفی که دختر خانم ها آفسر هستن، اینجا نمیدونم خوشبختانه بگیم همه خانومن یا متاسفانه همه خانومن، البته خوشبختانه همه خانم هستن، واقعا این خودش یه جای شوکی داره، شما قدرشو نمیدونید. بله بعد تو اون دانشگاه ها، خب اساتیدی که واقعا اساتید عاقل و فهمیده‌ای باشن، مسئولین دفتر نهاد، کسانی که هستن، فکر میکنم که میتونن یک جایگاه مطمئنی باشن راجع به این قضیه که انسان با اونها صحبت بکنه و این وصلت رو انجام بده. توی محلهات اگر روحانی هست مورد قبوله. من خودم این کار رو تو محله خودمون گاهی انجام دادم. مثلا یه دختر خانم اومده به من گفته که من علاقمند شدم به فلان پسری که مسجد شما میاد. خب عجب، خب خیلی خوبه. ما هم رفتیم به خانواده اون پسره صحبت کردیم و اونا هم بدون اینکه اصلا پسره الان سالها هم ازدواج کرده، اصلا نمیدونه این دختر خانم پاپیش گذاشته بود برای ازدواج. بعدم اونا رفتن خواستگاری و الحمدلله انجام شد. و لذا باید یه واسطه خوبی این وسط پیدا بشه که مرد نفهمه. این مرد نفهمه اشکالی نداره، خود خانم بره این مسئله رو مطرح بکنه. این منافاتی هم با حیا و عفت و اینها نداره. گاهی ما حیا رو میایم یه جوری معلوم کنیم که اگه یه دختر خانمی اومد یه حرف زد، این بی حیایی کرده. نه، این یه نیاز خودشو گفته، احتیاج خودشو گفته. پدرها مادرها باید تو خونه فضا رو به جوری قرار بدن دخترشون پسرشون هر زمان نیاز به ازدواج پیدا کرد راحت بشینه، باباشو صدا بزنه، مادرشو صدا بزنه، بابا جان من از امروز دیگه نیاز به همسر دارم. نه دیگه، این باید محیط خونه ها اینجوری باشه. ببینید این خنده شما یه پیام داشت، پیامش این بود که حاج قادری چی میگی اصلا، مگه میشه جلو بابا حرف شوهر زد، جلو مادر حرف شوهر زد، در حالی که باید اینجوری باشه. این فضای خونه چنان باز باشه که دختر پسر این نیاز خودشو مثل نیاز غذا میمونه. چجوری من و شما توی غذا میریم خونه الان ظهر یا شب، مامان نهار چیه؟ نهار بعد بیای شام بیارید. بابا من الان نیاز به مانتو دارم، نیاز به چادر دارم، این ترم خرج تحصیلاتم اینقدر میشه، نیاز به تحصیل، نیاز به غذا، نیاز به پوشاک، نیاز جنسی، اینم یک نیاز در همون راستاست. اینم باید انسان بتونه با پدرش مادرش در محیط خونه خیلی راحت صحبت بکنه. پدر مادرم حق ندارن بگن که نه این جرف شما میزنی، چشمم روشن، دخترمون رفت دانشگاه که مثلا اونجا درس بخونه، رفته اومده میگه من شوهر میخوام. نه هیچ اشکالی نداره، اتفاقا این حرفو خیلی راحت باید بتونه مطرح بکنه و بیان کنه با پدر مادرش. مطلب بعدی در جلسه خواستگاری، حالا تو اینا اگر سوالاتی شما داشتید دیگه سوالاتو بنویسید و تو قسمت پرسش و پاسخ خدمتتون عرض بکنیم. در خواستگاری چه صحبت‌هایی مطرح میشه؟ جلسه گذشته من یه اشاره کردم، قول‌ها و وعده و وعیدهایی که تو خواستگاری داده میشه خیلی نمیشه روش حساب باز کرد، چون اونجا طرف حالا جوگیر معمولا میشه، هیجان زده میشه. خیلی موقع ها دختره میخواد پسره رو از دست نده، پسره میخواد این دختره رو از دست نده. خیلی موقع ها دختره انقدر براش خواستگار اومده یا پسره انقدر خواستگاری رفته خسته شده، میگه دیگه همینجا کارو تموم کنیم، هر چی گفتن بگیم چشم. ببینید فضای منطقی نیست، یک فضای عاقلانه ای نیست که آدم بتونه تصمیم گیری عاقلانه ای داشته باشه. نه این نیست. ما چقدر پسر الان خیلی ها هستن تو زندان بابت این که تو جلسه عقد سر مهریه جوگیر شدن دیگه، گفتن 1000 سکه بنویسید، ما که چشکال نداره 2000 سکه بنویسید. 6 ماه بعد اون از اون جو در اومده بیرون، از اون هیجان در اومده بیرون، حالا شده یک انسان عاقل. حالا که میبینه عاقله نمیتونن این دوتا با هم زندگی بکنن، رفته شکایت کرده من میخوام طلاق، زنه مهریه شو به اجرا گذاشته، اینم 1000 تا نداره، الان تو زندان داره آب خنک میخوره. شخصی که باید برای این مملکت تولید داشته باشه، حضورش در جامعه باشه، آزادی داشته باشه، همه اینها رو از دست داده به خاطر یک جو گرفتگی، به خاطر یک هیجان که در یک فرصت هیجانی قولی داده. مثلا حرفایی که تو جلسه خواستگاری زده میشه خیلی حرفایی نیست که ما بتونیم روش حساب باز بکنیم. تو اون جلسه حتما سعی بکنید از افرادی که تجربه خوبی دارن، آدم شناسیشون قویه، از اینها انسان بتونه استفاده بکنه. تو جلسه خواستگاری بیاره شما بیاید پسره رو ببینید، شما با پسر صحبت بکنید. خب دختر خانوما به خصوص تو این وضعیت ها بیشتر احساسی میشن، بیشتر عاطفی میشن، پسرها هم همینطور. اونجا من نمیتونم تصمیم بگیرم، من خودم این کارو کردم و من تو خواستگاری خودم خب دیدم یه پسر خب حالا هیجان زده ای هستیم میخوایم بریم برای خواستگاری، من که نمیتونم تصمیم بگیرم. یه خواهر، یه خاله خیلی عاقل منطقی داریم، من به خالم گفتم خاله جان ما خیلی چیزایی خوندیم ولی تو این فضا برای خودم نمیتونم تصمیم بگیرم، برای دیگری بود تصمیم چه بسا میتونستم خوب بگیرم، اما چون برای خودمه، خودم یه طرف قضیه ام، نمیتونم درست تصمیم بگیرم. شما بیایید این دختر خانم ببینید، شما یه قدی باش صحبت بکنید، قدی دیگه شما زنین دیگه، خود زنا میدونید چه خبره، بعد شما تصمیم بگیرید. لذا حتما استفاده بکنید از افراد فهمیده با تجربه‌ای که اینها در شناسایی طرف مقابل میتونن به شما کمک بکنن. اگر یک روانشناس آشنای خبره‌ای داشته باشید که خب خیلی میتونه تو این زمینه کمک کار شما باشه. شما الان میدونید تو روانشناسی ما روانشناسایی داریم که عکس فردو میبینن، از روی عکس تا 90% خصوصیات اخلاقیشو میتونن برای شما بیان بکنن. حتی اگر روانشناس خبره‌ای باشه، من برخورد کردم با اینجور افراد، عکس رو میبینه 90% خصوصیات اخلاقی رو میگه، طرز نشستن فرد رو میبینه، میگه من اصلا با اون فرد صحبتی نمی کنم، او بیاد 10 دقیقه جلوی من فقط بشینه، طرز نشستنش، ناخونهای فرد رو نگاه میکنه، خصوصیات اخلاقیش رو میگه، ناخونهای فرد، از روی ناخونهای فرد. لذا آدم میتونه از اینجور افراد استفاده بکنه توی شناسایی طرف مقابلش. مطلب بعدی اینه که در جلسه خواستگاری چند تا مسئله البته باید حتما مطرح بشه. یک، جای سکونت. کجا میخوایم ما ساکن باشیم؟ تهران میخوایم باشیم؟ شهرستان میخوایم بریم؟ اینو حتما مطرح بکنید تو جلسه خواستگاری. اگر میخواید شما سر کار برید، شغلی میخواید داشته باشید، ادامه تحصیلات میخواید داشته باشید، اینها حتما باید تو جلسه خواستگاری مطرح بشه و عنوان بشه. و بله، مهمش همین دوتاست. این دوتا رو حتما باید تکلیفش رو مشخص بکنید که محل سکونت، کار کردن و درس خوندن. این ستا رو حتما تو جلسه، دوتا بود یه دفعه شد ستا، این ستا رو در جلسه خواستگاری مطرح بکنید و معلوم بشه که نظر همسر آینده انسان در رابطه با این مسائل چی هست. بقیه حرفا که شما راجع به حقوق زنان چی میگید، کی بچه دار بشیم، چند سال بی بچه باشیم، چند تا بچه داشته باشیم، نظر شما 5 تا داشته باشیم، 4 تا داشته باشیم، اینا حرفاییه که خیلی مفید نیست. مطلب بعدی، اختلافاتی که بین دختر و پسر هست اینا چقدر مهمه. دختری بسیار چاق با پسری بسیار لاغر میخواد ازدواج کنه، دختری قد کوتاه با پسری قد بلند میخوان ازدواج بکنن، دختری بسیار زشت با پسری بسیار خوشگل، یا دختری بسیار قشنگ، دختری بسیار قشنگ و ماه رو به قول آقای نقویان غزال، نمیدونم چی، دختری بسیار قشنگ با پسری بسیار زشت، دختری بسیار لاغر با پسری بسیار گامبو، نمیدونم اینا چجوری میشه. اینها رو خب من بعضی ها دیدم که توی جلساتی که راجع به بحثای ازدواج موفق و اینها داشتن، بعضی از روانشناسا رو اینا خیلی حساب باز میکنن. ما اصلا روی اینها هیچ حسابی باز نمیکنیم، هیچ حسابی باز نمیکنیم. شما ببینید طرف مقابلتون عقلش چقدر کار میکنه. اگر فهمیده باشه، زشترین آدم هم که باشه انسان راحت میتونه با او زندگی کنه. فهمیده باشه، چاق باشه، لاغر باشه، اینا مهم نیست. بستگی داره این عقلش چجوریه، فهمش چجوریه. من دیدم بعضی از جاها عنوان میکردن این افراد، الان سیدی هاشون هم تو جامعه هست، مجلاتی هم حتی دارن، کتابایی دارن. اگر دختره زشت باشه، پسره قشنگ باشه، همه فردا به پسره میگن تو حیف شدی، تو از بین رفتی. دختره قشنگ باشه، پسره زشت باشه، ببینید مردم همیشه حرف خودشون رو میزنن. خوب گوش بدی، شما هر ازدواجی که بکنید اون کسی که میخواد حرف بزنه حرف میزنه. خیلی روی حرفای مردم حساب باز نکن. الان ما خیلی اسیر صحبتایی شدیم که مردم مطرح میکنن، که مردم چه جوری در رابطه ما قضاوت میکنن، مردم چی میگن. شما الان با پسر پادشاه و یک پولدارترین آدم ازدواج بکنید، بالاخره مردم یه چیزی میگن. با یه فقیر هم ازدواج بکنید یه چیزی میگن، با زشته ازدواج بکنید یه چیز میگن، با قشنگه ازدواج بکنید یه چیزی میگن، با دهاتی ازدواج بکنی یه چیزی میگن، با شهری ازدواج بکنی یه چیزی میگن، با ترک ازدواج بکنی، با فارس ازدواج بکنی، با مردم حرفشون رو میزنن. همون قضیه ملا نصرالدین که با پسرش داشتن، با ببخشید الاغشون میرفتن یه مسیری رو، هر دوشون نشسته بودن رو الاغ، یه عده اینا رو دیدن گفتن عجب آدمای ظالمی، دو نفری رو الاغ نشستن، پدره نشست رو الاغ، پسره پیاده شد، داشتن میرفتن، یه عده رسیدن که عجب پدر ظالمی، بچه‌ش همینجوری داره پیاده میبره، خب بابا این بچه‌م نوجوانم خسته میشه اینا، پسره نشون بابای پیاده اومد، عجب آدمای ظالمی، این بابای پیرمردش داره پیاده میاد بچه‌ش نشسته، هر دو پیاده شدن، هر دو گفتن عجب آدمای دیوونه‌ای، خراب همینجوری دارن خالی میبرن خودشون پیاده میرن. بالاخره به این نتیجه رسیدن که ما به حرف مردم نباید توجهی داشته باشیم. اینکه فردا میگن تو با این قیافه چرا با این ازدواج کردی، با این مدرک چرا با این ازدواج کردی، من این بحث مدرکم اینجا بگم، تحصیلات. الان دختر خانوما باید خودشون آماده بکنن دیگه، یواش یواش با همسرانی ازدواج بکنن که از لحاظ تحصیلات از اونها پایین‌ترن. چرا؟ چون الان اکثریت دانشگاه ما رو دخترها تشکیل دادن، نزدیک 70%، یعنی در چند سال آینده ما 30% پسری داریم که تحصیلات عالیه دارن. این 30% اگر همشون هم بیان دختر تحصیلات عالیه‌ای بگیرن، 30% از این دختر، 40% دختر با تحصیلات دانشگاهی رو هوان که اینا باید با سیکلی و پنجم ابتدایی و بی سواد و دیپلمه برن ازدواج بکنن. ما باید با این قضیه هم کنار بیایم. من شنیدم تو کشور خارجی خیلی راحت با این قضیه کنار اومدن، یعنی اونجا خیلی راحت یه خانم دکتر با یه مکانیک ازدواج میکنه و اصلا این عیبم نیست. او داره کار مکانیکی میکنه، نجار، آهنگر، همسرش خانم دکتره. این اونجا کنار اومدن، اما اینجا متاسفانه کنار نیومدن. ولی شماها دیگه ناچارن باید این سنت شکنی رو بکنید. اگر این کارو نکنید تو خونه ها موندید. اینکه منتظر بمونید حتما یه خواستگاری بیاد با مدرکی هم رتبه شما یا بالاتر از شما، تا چند وقت دیگه چنین چیزی عملا نخواهد شد. و اون چه که مهمه اینه که افراد بتونن عقل و فهم زندگی کردن با هم رو داشته باشن. شما در آینده با مدرک هم که نمیخواید زندگی بکنید، با قیافه هم که نمیخواید زندگی بکنید، با قد هم دیگه که نمیخواید زندگی بکنید، با چاقی و لاغری هم که نمیخواید زندگی بکنید، با عقل هم دیگه میخواید زندگی بکنید. اونهایی که مبنای ازدواجشون این چیزاییه که من گفتم، 6 ماه بعد دیگه مدرک میره کنار، قیافه میره کنار، چاق و لاغری میره کنار، بالا شهر و پایین شهری میره کنار. 6 ماه بعد از زندگی عقل میاد وسط، فهم و شعور میاد وسط و طرف میبینه این بابا اصلا فهم زندگی کردن رو نداره، شعور زندگی کردن رو نداره. اینجاست که درگیری ها شروع میشه. جالب شما بدونید آماری که در زمینه طلاق هست، صنف های مختلف جامعه رو بررسی کردن، بالاترین آمار طلاق از لحاظ صنف ها و گروه های مختلف تحصیلاتی جامعه، بالاترین آمار طلاق مال کسانی که زن و شوهر فوق لیسانس و دکترا هستن. این تحصیلات رفته بالا، اما فهم که الزاماً آدم درس خون که فهم که نمیشه، درس خوندن که برای انسان حتما عقلم نمیاره که. ما خیلی آدم ها داریم بی سواد کنج روستاها، اصلا سوادم ندارن اما عقل بسیار خوبی دارن. خیلی هم هستن، خیلی هم سواد دارن اما عقلشون رشد پیدا نکرده، عقلشون هنوز بچه است، عقلشون یه کودکه. برای همین مبنا رو روی فهم طرف مقابل بگذارید. چقدر این میفهمه، چقدر انسانه، چقدر شعور داره، چقدر پدر و مادر او رو با کرامت بزرگ کردن، چقدر آقاست در زندگی، چقدر خانمه در زندگی. اینا مهمه. من اینو به شما بگم، زیباترین قیافه ها 6 ماه بعد برای انسان عادی عادی میشه، مثل همین گل میشه، مثلا مثل این دیوار میشه. این دیوار، این گل که باز برای ما الان خب زیبایی داره، چون تازه الان این دیوار برای شما چقدر زیبایی داره؟ چیزی نیست، خب دیوار معمولیه. زیباترین قیافه ها، زیباترین چشم و ابروها نهایتا عمر 6 ماه برای انسانه. بعد از 6 ماه عادی میشه، ولی عقل که روز به روز اتفاقا زیباتر میشه برای انسان، فهم و اخلاقی که روز به روز برای انسان. شما الان برید توی دادگاه خانواده ببینید، خیلی از کسایی که اومدن طلاق بگیرن خوش چهره ترین قیافه هم هستن، خوش تیپ ترین آدم هم هستن، اما اون فهم زندگی رو نداره. من به خصوص میبینم خیلی موقعا متاسفانه دختر خانوما مبنا رو میذارن رو خوشتیپی همسر آیندهشون. یکی از چیزهایی که برای دخترها به خصوص خیلی مهمه، حالا برای آقایون تو این وادی این خیلی مهم نیست، یه قدی اهمیت داره، یه قدی اهمیت داره، خیلی نه، تا اون قدی که برای یه دختر خوشتیپ بودن همسرش اهمیت داره، نه. این نهایتا 6 ماه اون خوشتیپی هم یه دردسرای بعدی هم البته داره که بله، اونها موجبات مشکلاتی برای انسان میشه. خب از جلسه تو جلسه خواستگاری بودیم دیگه، گفتیم پس قیافه و سن و راجب سن. البته اختلاف سنی اگر در یک حد معقولی باشه، 5 سال، 6 سال، حالا تا 7 سال، 8 سال رو هم میشه یه جوری قبول بکنیم، اما 12-13 سال رو نمیتونیم قبول بکنیم. اگر آقای، چون بیشتر فرضش اینجوریه، اون فرض اون ور رو من نمیگم، آقای بیاد 30 ساله با یه دختر خانم 17 ساله 18 ساله بخواد ازدواج بکنه، مهمترین اشکالی که پیش میاد اینه. چند تا اشکال داره، مهمترینش اینه، مهمترین اشکال اینه که این آقا در سن 30 سالگی از اون شوخ و شنگی و طراوت جوانی در اومده بیرون، یه مرد جا افتاده سنگینی شده که یه خانم برای زندگیش میخواد، اما این دختر خانم 17-18 ساله بسیار شوخ و شنگ و سرحال و این هاست. خب حالا این آقا میخواد با یه خانمی زندگی بکنه، این دختر خانم یه پسری میخواد که با او بتونه شاداب باشه، بانشاد باشه، چابک باشه. این چیزی که نمیدونم حالا چه تعبیری به کار ببری، پسر این نیست. شاید اولاش یک هیجانی داشته باشن، یه مقدار با هم خوب باشن، اما بعدن تو زندگی معمولا به مشکل بر میخورن دیگه. البته میگم تو این قضیه به فهم اونام بستگی داره. ازدواج حضرت رسول با حضرت خدیجه رو تمام روانشناسای عالم ممنوع اعلام میکنن. یعنی شما بری به یه مشاور، چه مشاور بی سواد باشه یا با سواد، شرقی غربی، دیندار بی دین، هر چی میخواد باشه، به یه مشاور بگید یه خانومیه 45-40 سالشه، یه خانومیه 40 ساله و بسیار پولدار، یه پسریه 25 ساله و فقیر. واقعا پیامبر در اون موقع فقیر بود و دارایی زیادی نداشت. این خانم دو تا ازدواج هم داشته، اما این آقا پسر ازدواج هم نکرده. همه مشاورین میگن این ازدواج ازدواج صحیح نیست، به شکست منجر میشه. اما عقل حضرت خدیجه و عقل پیامبر چنان کامل بود، اتفاقا این موفق ترین ازدواج بشریت شده. پیامبر تا لحظات آخر عمرشون نام خدیجه که میومد اشک از چشماشون جاری میشد. هر سال به یاد خدیجه سالگرد وفات ایشون یه گوسفند قربانی میکردن و گوشت این گوسفند رو به دوستان خدیجه میدادن و هر سال، حالا به تعبیر امروز ما، روز زن که میشد، برای تمام دوستای خدیجه به احترام حضرت خدیجه کادو میفرستاد برای اینها. حالا با خود خانومش چه برخوردی داشته، چه اینجا شد موفق ترین زندگی، به خاطر اینکه عقل و فهمشو داشتن. من اینم بگم، ما قائل به استثنام، تو همین حرفا که میزنیم قائل به استثنام هستیم، اما قانون کلی اینه که نخیر. یه آقای 25 ساله با یه خانم 40 ساله بخواد ازدواج بکنه، این ازدواج محکوم به شکسته. اون رو استثناها ما نمیتونیم بیاییم حساب باز بکنیم و بگیم چون در ازدواج پیامبر این موفق بوده، منم میام رو این حساب باز میکنم. پس در سن هم نهایتاً 7-8 سال رو یک چیز عادی و در عرف معمولی میدونیم، بیشترش رو باید ببینیم طرف مقابل چه درک و فهمی داره. مطلب بعدی که خیلی مهمه، اختلاف فرهنگ هاست. اختلاف فرهنگ ها، دختر ترک با پسر فارس ازدواج بکنن یا نه، دختر شمالی با پسر جنوبی، پسر عرب با دختر بلوچ، هم شرقی با غربی، اینها، این ازدواج ها چجوری میشه؟ خوب نهت بکنید. این ازدواج ها اگر دو طرف عاقل و فهمیده هستن، این ازدواج رو انجام بدن، اما یه سختی هایی در این ازدواج هست که باید این سختی ها رو تحمل بکنند. این ازدواج یه ازدواج آسونی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا فرهنگ متفاوته. شما نگاه بکنید در شمال ما، اگر برید فرض میکنید شما آشرشته رو یه جور میپزن، تو تهران آشرشته رو یه جور میپزن. یه وقت میبینیم مادر خانواده این پسر تهرانیه رفتن شمال، اینا آشرشته پختن، همین آشرشته پختن دعوا میشه، چون خانواده تهرانی فکر میکنه اینا بهشون بی احترامی کردن آشرشته رو اینجوری پختن، در حالی که اینا اصلا آشرشته پختنشون اینجوریه، برنج پختنشون اینجوریه. من دیدم دیدم ازدواج هایی که تو همین مسائل به دعوا منجر شده. بابا اینا فسنجون رو اینجوری میپزن، اینا با شکر میخورن، شما با نمک میخورید، همین دعوا شده. یعنی طرف فکر کرده اینا بهش بی احترامی کردن، فسنجون رو اینجوری پختن، اینا بی احترامی کردن، از اینا اینجوری استقبال کردن. اینو شما باید بدونید. اختلاف فرهنگ ها، شمالی ها یه فرهنگ خاص خودشونو دارن، خب جنوبی ها یه فرهنگ دارن، کرده ها یه فرهنگ دارن، بلوچ ها یه فرهنگ دارن، طرز نشستن ها. یه دختر خانم و آقا پسری با هم ازدواج کرده بودن، حالا من نمیدونم بگم مثلا دختره از چه طایفه‌ای بود تو ایران یا نگم، بگیم حالا میگم دختره خب از لورها بودن، خنده نداشت که دختر لور بود. شما میدونید رو لورها وقتی که میشینن تو خونه هاشون خیلی راحت میشینن، یعنی یه متکا میذارن و تکه میدن و تقریبا یه حالتی که ما بهش میگیم ولو شدن،
اینجوری میشینن. خب این برای خودشون اصلا هم زشت نیست، عیبم نیست، تو فرهنگشون اینو پذیرفتن اینجوری نشستن. و اما خانواده پسر از تهران بلند شدن رفتن اون شهرستان، نشستن دیدن اینا همه نشستن لو شدن اون یکی اونجوری، اینا همه تصور کردن اینا دارن به ما بی احترامی میکنن. همون جلسه سر این قضیه دعواشون. خب بعدا ما اومدیم اینو حلش کردیم، بابا اصلا فرهنگ نشستن اینجا اینجوریه، این هیچ چیز عیبداری نیست، چیز زشتی نیست که اینها اینجوری میشینن. دختر و پسر از دو فرهنگ متفاوت میخوان ازدواج بکنن، هیچ اشکالی نداره، فقط اینو باید توجه داشته باشن. من یه موقع یه دختر خانومی ترک بود، پسر اصفهانی بود، میخواستن ازدواج بکنن. من پسر و دختر هر دو نشسته بودن، گفتم چند تا مشکل شما دارید. یکیش اینه که اصفهانی ها در قله زرنگی هن، ترک ها در قله سادگی. ببینید این سادگی رو بد برداشت نکنید، یک سادگیه که توأم با صمیمیت و صاف بودن و اینا، ولی اصفهانی ها اون زرنگیشون یه قدی شیشه خورده هم داره. خب این نه دیگه، اینا یه واقعیتیه که من دارم میگم برای شما. با انواع و اقسام آدم ها اینقدر تو ایران برخورد داشتیم، خب دیدیم شما یه فامیل همه ساده، یه فامیل همه زرنگ و مثلا چی؟ حالا نه این که بگیم بهترن اینا نگی، خواهشن ما ارق ناسیونالیستی که نمیخوایم داشته باشیم، میخوایم ویژگی های افراد رو بگیم. من الان براتون بخوام بگم مثلا دختر شیرازی چه ویژگی‌هایی داره، 10 تا ویژگی میتونم براتون بگم. پسر شیرازی چه جوریه، دختر یزدی، کرمانی. خب اینا رو به حسب کارمون رفتیم اینا رو کار کردیم که وقتی طرف میاد برای مشاوره، آقا شما مال کدوم شهرید؟ من مال گلپایگانم. تا 50% من میفهمم که این مال گلپایگانه، این مال خمینه، این مال عراکه، این مال تبریزه، این مال یزده، مال ارومیه است، مال اردبیله، مال سمنان، شاهرود، یزد. خب تا 50%شو بفهمیم. خب حالا این اینجوری شد، 50% بقیهشو شما برای من بگو. افراد روحیات مختلفی دارن. گفتم نگاه کنید این دوتا مسئله رو شما باید با هم کنار بیایید، خود همین چه بسا فردا تو زندگیتون. اینها ساده، صاف و ساده، شما زرنگ و مثلا اونجوری، باید اینها رو با هم توجه داشته باشید که اینها رو بتونن این مشکلات رو با هم دیگه حل بکنن. پس اختلاف فرهنگ ها در ازدواج ها اشکالی نداره، اما برای زن و شوهر مشکلات ایجاد میکنه که اینا باید خودشون دیگه اینا رو، مثلا ما طایفه های در ایران داریم اینا اصلا بهداشتی نیستن دیگه، اینا رو من اسم نمیبرم، اینا خیلی زندگیشون کثیفه، مثلا تو زندگیشون بهداشت رو رعایت نمیکنن. شما خونه اینها میرید در یخچال رو باز میکنی حالت به هم میخوره، گاز خونه رو میبینی کثیف، بشقابا و کاسه ها رو میبینی کثیف، اصلا زندگیشون اینه، یعنی فرهنگشون اینه که خیلی تمیز و براق نباشن. برعکس آذری های ما، خانم های آذری بسیار تمیزن، بسیار تمیز. حالا خب اگر یه دختر خانم آذری بیاد به یه آقا پسری از اون طایفه ها ازدواج بکنه، نه دیگه اینو نباید بگه. اگر ازدواج بکنه، خب اینا فردا همیشه با هم دعوا دارن، هی این دختره میگه مادر تو کثیفه، مادرش کثیف نیست، اینا فرهنگ زندگیشون اینه. خب گوش بدید، اینا فرهنگ زندگیشون اینه که اینجوری زندگی میکنن. اینو ما نمیتونیم به حساب این که حالا اینها آدمای کثیفی هستن، نه، فرهنگ زندگیشون اصلا به این صورته و این رو قبول کردن تو زندگیاشون. پس اختلاف فرهنگ ها رو هم توجه داشته باشه. بحث بعدی استخاره است. متاسفانه الان یه افراطی گری تو بحث استخاره شده. من اینجا به خدمت شما خواهرای بزرگوارم عرض بکنم. اولا یه سری دعا نویسی و یه سری حرفای غیبی میزنند و کتاب دعا باز میکنند و از اینجور چیزایی که هست، جادو و جنبل و این مسائل. حالا اینا چقدر واقعیت داره، چقدر درسته، این تلسمایی که گاهی مطرح میشه، استخاره اینها، اون یه بحث تخصصی داره که الان اینجا جاش نیست من براتون بخوام عرض بکنم. اما اینو میخوام بگم، ما وظیفه داریم مبنای زندگیمون همین واقعیت‌هایی باشه که داریم باهاش زندگی می‌کنیم، مشورت بکنیم، عقلمون رو به کار بندازیم، تدبیر داشته باشیم و با مشورت و تدبیر و اینها بسیاری از مسائل حل میشه. اگر جایی که جای استخاره نیست کسی بره استخاره بکنه، جواب این استخاره رو شیطون میده نه خدا. خوب دقت بکنید، استخاره مال کجاست؟ استخاره زمانیه که من کاملا فکر خودم رو به کار انداختم، همه ی جوانه به قضیه رو سنجیدم، ولی بازم 50% خوبه 50% بد. خب میرم مشورت میکنم، سوال میکنم، از کارشناسش میپرسم، از کسی که آشنایی با این مسئله. اگر تو مشورت جواب گرفتم به مشورت عمل میکنم، جواب نگرفتم بازم 50-50 بود، اینجا جای استخاره است. اینجا شما اگر قرآن رو استخاره بکنید با قرآن، خدا جواب شما رو میده که این کار رو انجام بدید یا انجام ندید. اما قبل از طی این مراحل، یعنی قبل از اینکه آدم فکرشو به کار بیاندازه یا مشورت بکنه، اگر بیاد استخاره بکنه، شیطون جواب این استخاره رو میده. و جواب استخاره شیطون هم خب معلومه چیه. من تو این زمینه الان خودم 2-3 هفته است که دیگه برای هیچ کس استخاره نمیکنم، چون یه دیدیم مردم خیلی افراطی. دختره زنگ زده میگه آقا استخاره کنید، میگم برای چی استخاره میکنید؟ میگه من یه پسر دوست دارم میخوام، اونم منو دوست داره دوست نداره، که ربطی به استخاره نداره. یه موردی پریروزا برای من پیش اومد، این خیلی عجیب بود. یه آقای اومده بود از شدمون، گفت که آقا من ازدواج کردم، بچه‌م دارم. یه خانومی سر کارمون هست، اونم ازدواج کرده، صاحب بچه است. من از همه شما عذر میخوام، این داستان دارم میگم. من به این خانم علاقه من شدم، بعد دو بار هم استخاره کردم. استخاره کردم، آیه خیلی خوب اومده، گفته خیلی توش برکته که بری سراغ این زنه و مثلا خیلی عالیه و توش نعمتی هست و تفضلاتی هست. گفتم هر دوبار استخاره اولا شیطون بهت جواب داده، خدا بهت جواب نداده. این که استخاره نمیخواد، یه خانومی که شوهر داره ازدواج کرده، تو هم ازدواج کردی، همسرت هم که خودت داری میگی تو همه چیز نمره بسیار عالی داره همسر من، این چه کاری شما انجام دادی؟ استخاره پس برای اینجور جاها نیست. استخاره زمانیه که گفتم انسان کاملا فکر کرده باشه، مشورت هم کرده باشه، 5 نفر میگن خوبه، 5 نفر میگن بده، 5 تا کار خوب ازش دیده، 5 تا کار بد. اینجا انسان میاد میگه خدایا حالا تو به من بگو بالاخره من این ازدواج رو انجام بدم یا نه، این معامله رو انجام بدم، این خونه رو بخرم، این زمین رو بخرم. اونجا دیگه جای استخاره کردن. پس زودتر از این استخاره کردن باطله و این استخاره امر صحیحی نیست. در دوران حالا فرض میکنیم جلسه خواستگاری، تو جلسه خواستگاری چند تا مسئله مطرح میشه. یکی مهریه است. دختر خانمای عزیز، ما روایات بسیاری در اسلام داریم که از خوشیومنی دختر اینه که مهریهش پایین باشه، و در روایت داریم امیرالمومنین فرمودن مهریه بالا دشمنی میاره، عداوت میاره. کسی تصور نکنه که سکه طلا میتونه تضمین بکنه خوشبختی من رو. و من خواهشم اینه که پوزمون هم به سکه های طلا نباشه. شأن شما خیلی بالاتر از اینه که کنار دوستانتون بشینید بله مهریه من شد 2000 سکه. شما خیلی بیشتر از اینا ارزش دارید. موی شما بیشتر از یک تار موی شما از 2000 سکه ارزشش بیشتره. اونی که بهش میتونی پوز بدی پیش دوستانت، ایمان و اخلاق همسرته، این خیلی مهمه. بله اسلام مهریه قرار داده، مهریه خیلی سنگینی، و اون اینه که همسر شما اخلاق خوبی داشته باشه، ایمان خوبی داشته باشه که بتونم من باهاش زندگی بکنم. حالا صدها هزار سکه طلا مهریه باشه، شمشای طلا مهریه باشه، کامیون کامیون برای ما شمش طلا بیارن، اما اینها که نمیتونه برای انسان لذتی باشه. و اصلا دیدمون رو ما باید عوض بکنیم. یا آقای امروز صبح اتفاقا تو فیش‌های خودم داشتم می‌دیدم که من متأسفانه فیششو بر نداشتم، 20 سال در امریکا مارکس وب مارکس کتابی داره، اسم کتابشو الان خاطرم رفته، کتابش هم تو خونه دارم. ایشون 20 سال جراحی بینی و جراحی پلاستیک و جراحی زیبایی انجام میداده در امریکا. بعد از 20 سال میاد شغل خودشو عوض میکنه، میگه من بعد از 20 سال به این نتیجه رسیدم که باید عقل مردم جراحی بشه، فکرشون جراحی بشه. اومده کار روانشناسی کرده و تو برنامه‌های روانشناسی بهترین کتاب‌ها رو چاپ کرده که الان تو بازار ما هم کتاباش جزو پرفروش‌ترین کتاب‌های این فرده. من می‌خوام بگم پوزمون به اخلاق همسرمون باشه، به ایمانش باشه، به معنویتش باشه، به انسانیتش باشه، نه به حالا سکه‌های طلا. یا خودمون هم بخوایم پوزهای به چیزهایی داشته باشیم که هیچ ارزشو اهمیت خاصی نداره. بحث بعدی، خب بس مهریه رو هم تا اونجا که میتونید پایین بگیرید. البته باید مهریه هم یه چیزی باشه که در عرف هم قابل پذیرش و قابل قبول باشه. صیغه محرمیت خوندن بین دختر و پسره که متاسفانه بعضی از خانم ها بعضی از خانواده ها به خاطر یه فکرهای سنتی غلط اینو یه امر زشتی میدونن. اینکه دختر و پسر با هم ارتباط بدون محرمیت داشته باشن اینو مشکلی نمیدونن، اما اینکه صیغه محرمیت بخواد خونده بشه میگن این خیلی زشته. ما تو فامیلمون صیغه خوندن خیلی زشته. یعنی چی خیلی زشته؟ این دستور پیغمبر ماست، دستور دین ماست. صیغه محرمیت بینشون خونده بشه یه مدتی دوران نامزدی، حالا بحثای دوران نامزدی یه جزء ازدواج نیست، اینا بحثای زندگیه که دوران نامزدی دختر و پسر چه ارتباطاتی با هم دیگه داشته باشن. فقط من یه نکته مهم رو در دوران نامزدی عرض میکنم و انشالله بعدم سوالات شما رو جوابگو باشیم. این نکته مهم رو بهش دقت بکنید، بالای 90% طلاق ها یکی از علت اساسیش این نکته است. خیلی سریع دختر خانم و آقا پسرا بعد از خواستگاری اینها با هم خودمونی نشید. دختر پسرا تا با هم دیگه نامزد میشن میگن خب دیگه حالا ما یک دو روح در یک بدن، یا نمیدونم یک روح در دو بدن چیشی، انقدر با هم خودمونی میشن، نزدیک میشن، شوخی میکنند و خیلی با هم احساس. این اتفاقا ضربه میزنه بعدن تو زندگی، بعد چند وقت دلزدگی ایجاد میکنه. یه حریمی بین هم دیگه بذارید، گرچه کاملا به هم محرمید، گرچه واقعا به هم نزدیکترین هم هستید، اما خودتون بین خودتون یک حریمی قائل بشید، یک پرده‌ای رو بگذارید بین خودتون دوتا باشه، یه احترام‌هایی بذارید بین خودتون باشه. دیگه مثلا از همون روز اول اسم کوچیک همدیگه رو همینجوری صدا بزنن، حمیده نمیدونم چی چی شده، اونم بگه سوسن، خیلی عادی با همدیگه بخوان حرف بزنن این خوب نیست. هر شوخی با هم داشته باشن، هر مزاحی با هم داشته باشن، این باعث میشه که بینتون خیلی زود ایجاد بدبینی میشه و تو رفاقتاتون هم همینجوره ها، تو رفاقتاتون هم خیلی به هم نزدیک نشید، خیلی شوخی با هم نکنید، یه حد و مرزی نگه داشته بشه که انشاءالله زندگی همیشه با نشاط باشه و یک زندگی توأم با سعادت رو در کنار همدیگه داشته باشید. خب فکر میکنم حالا همین مقدار کافی باشه، بقیهش رو دیگه بگذاریم توی سوالاتی که شما عزیزان دارید. توی این زمینه هر سوالی هست به ذهنتون میرسه بپرسید، انشاءالله که من بتونم جوابگو باشم. این چند دقیقه هم به عنوان استراحت باشه که دوستان بتونن سوالات خودشون رو بنویسن. سوال کردن که چگونه در مورد طرف مقابل تحقیق کنید و ایمان و اخلاق او را بسنجید. من خواهشم اینه که عجله نکنید در امر ازدواج. شما 2 ماه وقت بگیرید و تحقیق بکنید، 3 ماه تحقیق بکنید. شما 70 سال میخوایی با این فرد زندگی کنی، 80 سال میخوایی زندگی بکنی. گاهی بعضی دختر پسرها خیلی عجله میکنن تو این زمینه ها. ما که حالا قحطی همسر که نیست که بگیم همین یه دونه آسمون شکاف برداشته سوراخ شده این یه دونه افتاده پایین، لذا او رو معطلش بکنید و اگر غریبه است خیلی باید دقیق تحقیق بکنید. من یکی از رفقا فقط یه حادثه رو بگم، ایشون ازدواجی کردن، بعد از ازدواج مشخص شد دختر خانم دیوانه است، دیوانه. حالا حد دیوانگی رو ببینید، حد دیوانگی به حدیه که اگر این دختر قرص هایی که باید بخوره نخوره، دکتر روان پزشکش گفته بود که اگر این دختر خانم شما 2 روز قرصشو نخوره، روز سوم باید تلفن دائما تو مشتت باشه. چرا؟ چون هر آن احتمالش هست باید زنگ بزنی 110 که بیاد این زن تو رو ببره، یعنی تو هم نمیتونی پسش بر بیای، چنین دیوانه ای. خب خیلی وحشتناکه، بنده خود الان گیر کرده، میگه میخوام طلاقش بدم، میزنه تمام شیشه های خونه و چینی و تلویزیون همه رو میشونه، میخوام باهاش زندگی بکنم، نمیتونم زندگی بکنم. لذا تحقیق بکنی، 2 ماه 3 ماه 2-3 نفر رو بفرستید برن. از حالا من 2 ماه 3 ماه میگم، حد اکثرشو دارم میگم، شاید یه نفر اینقدر خبره باشه تو تحقیق بتونه 1 هفته 2 روزه همه مسائل طرف متوجه بشه تا اون مقداری که برای زندگی لازمه. ولی از همسایه هاشون، از صابخونه شون، از مستاجرشون، از محل کارش، از کسانی که درس میخونه در اون دانشگاهی که درس میخونه، خواهشاً تحقیق بکنید و چشم بسته ازدواج نکنید. اجازه بدید من از هر نفرم 1 سوالشو فقط بخونم که ما برسیم به همه این سوالات. با توجه به فرمایش شما در مورد خواستگاری خانم از آقا به وسیله یک واسطه مطمئن چنانچه دختر و پسری با هم دوست باشن چگونه است؟ باز هم
به هر حال آهان دوست باشن بعد بخواد یه واسطه بفرسته، خب این که نمیشه که. خب پسره میفهمه که همین دختر است که این مال صورتی بود که دوست نبودن با هم. باز هم اونجا میشه البته یه واسطه ای رو پیدا کرد که یه جوری واسطه از این ارتباط خبردار بشه، بعد به واسطه بگیم حالا شما به پسر بگو حالا که من رابطه تو میدونم بذار یه کار بکنم شما با هم ازدواج بکنید و اینها. اونجا هم اگر انسان تدبیرشو داشته باشه میتونه چنین کاری رو انجام بده. نظرتان در مورد فال قهوه چیست؟ ببینید من توصیه میکنم که دنبال اینجور چیزا اصلا نرید، اصلا نرید. ما وظیفه داریم که همین ظواهر رو ببینیم و بر اساس همین ظواهر قضاوت بکنیم. فال قهوه خب خیلی چیزای راست رو به ما میگه، اما سیره و روش عقلای ما این نبوده که بیان از طریق فال قهوه افراد رو شناسایی بکنن. من الان همین الان شماره تلفن کسی رو دارم توی گوشی موبایلم، همین الان میتونیم زنگ بزنیم هر کدوم از شما یک نفر رو معرفی بکنه، فقط یه نفر. من گوشی موبایل رو بگیرم جلوی این میکروفون و این بابا فقط اسمش رو شما بگید، از رو اسمش بسیاری از مسائل زندگیشو برای شما بگه و اون خانم تصدیق بکنه که این بابا همین. ولی نه، اینها اصلا صحیح نیست، این روش ها روش های درستی نیست، ما تأیید نمی کنیم. خودمونم بارها مشکل تو زندگی که داشتیم سعی کردیم مشکلات خودمونو با فکر، با مشورت، با این مسائل. بله من قبول دارم بعضیا در ارتباطاتی که با حالا موکل دارن، با اجنه است، با شیاطین، از هر طریقی، از فال قهوه است، از طریق کفبینی، مسائلی رو میگن و خیلیاش واقعیت هم داره، من اینو تاییدم میکنم، گرچه توش دروغم گاهی پیش میاد ولی واقعیت هم هست. اما از این روش ها خواهشن اجتناب بکنید. نظرتان در مورد شغل زن در خارج از منزل چیست؟ وظیفه اصلی خانم ها خانه‌داریه، خانه‌داریشون رو خوب تونستن انجام بدن، بیرون همکاری داشته باشن خیلی عالیه، اینم اشکالی نداره، به شرطی که به خانه‌داری لطمه ای نخوره. زن و شوهری در یک محیط کاری مختلف کار میکنن، رفتار این زن و شوهر باید چگونه باشد که طرز فکر غلط پیش نیاید؟ یعنی چی طرز فکر غلط پیش نیاد؟ خب این زن و شوهر تو محیط کاری دیگه نباید زن و شوهر باشن، در محیط کاری باید خانم و آقا باشن. قرار نیست که ما ارتباط زن و شوهریمون رو بیاریم جلوی چشم همه مردم نشون بدیم که یه آقایی تو همه شما میشناسیدش، این خانمش اومد رو سن جلوی 500 نفر آدم خانم خودش رو بوسید. خب این کار خیلی زشتی بود. شما ارتباط خانوادگی تو رو سن جلوی چشم همه افراد که نباید بیاری، این کار صحیح نیست. بله در محیط کار اینا باید زن و شوهر نباید باشن، باید خانم و آقا باشن، اما در محیط منزل باید زن و شوهر باشن. در صورتی که ازدواج اول ناموفق بوده در ازدواج دوم به چه مسائلی دقت بکنیم؟ نقطه ضعفایی که تو ازدواج اول بوده خب دو مرتبه نگذارید که اونها تکرار بشه و از اون راه ضربه ببینید. از هر کسی هم گفتیم یه سوال می‌خوایم بخونیم، سوال‌ها ماشاءالله بعضیام دیگه یه آچار نوشتن برامون. شوهری که خیلی بد دهن است چه باید کرد؟ اینا مربوط به زندگی میشه. بعد تو زندگی دیگه حالا ما بیشتر از این نمیخوایم اینجا بحثو داشته باشیم، اینجا بحثو متوقف میکنیم. حالا تو زندگی باید چیکار بکنیم؟ شوهر بدی دارم، همسر بدی دارم، بد اخلاقه، بد دهن، شکاکه، نمیدونم معتاده، حالا هر چیزی، اینا راه علاجش چیه و چگونه باید برخورد بکنیم؟ اینا دیگه مسائل مربوط به زندگی، ما اینجا بحث زندگی نداشتیم، بحث ازدواج رو داریم. در سطح عادی و عاشق و شیدای یک پسر پولدارم ولی فقط خودش را دوست دارم و با هم دوست هستیم، چه کار کنیم که با هم ازدواج کنیم؟ البته فامیل دور هم هستیم، او هم مرا دوست دارد ولی نمیدانم که چه کار کنم که فقط و فقط به ازدواج موکول شود. به من گفتن که بختت بسته است و با هر کسی ازدواج کنی به طلاق منجل می شود. این که بختت بسته است اینا دروغه، اینا رو بذارید کنار، اینا یه شایعاتیه که توجهی به این مسائل نکنید. با اون پسرم چجوری ازدواج میکنید؟ چی باهاش؟ جلسه گذشته و این جلسه هم خب نکاتی رو عرض کردیم براتون دیگه، باید یه واسطه درستایی پیدا بشه اون بتونه این کار رو انجام بده. من در حدود 8 سال است که با پسری آشنایی دارم، این از اول ابتدایی مثل این که عاشق شده. تقریبا با اخلاق و خصوصیات هم آشنا هستیم. با تحقیقاتی که انجام شد پسر بسیار با شخصیت و خانواده داری است ولی خانواده من با او موافق نیست، همینطور مادر پسر هم راضی نیست. آها، خانواده ها رو چجوری راضی بکنیم؟ اینم یه بحث مهمیه تو بحث ازدواج که خانواده ها مخالفن. خب توی این زمینه دختر خانم‌ها، آقا پسرها، اولا یه پروسه
دو سه ساله رو باید برای خودشون قرار بدن، بیان این آقا پسر رو به خانوادهشون معرفی کنن، این دختر خانم به خانوادهشون معرفی کنن. شما هم جای مادرت باشی، یه دفعه دختری داری رفته اومده میگه من با این پسر میخوام ازدواج بکنم، معلومه که اون مخالفت میکنه، اما باید انقدر آهسته آهسته هر روز یه خبر مثبتی، هر هفته یه خبر مثبتی برای مادرمون ببریم. مثلا میدونیم مادرمون خیلی حساس روی ایمان این پسره، شما باید اخباری از ایمان این پسره برای مادرت ببری. آقا پسره باید مثلا میدونه مادرش خیلی رو حجاب عروس آیندهش حساسه، یه اخباری از حجاب این دختر بده. اینقدر حجابش خوب بود، امروز اومد دانشگاه نمیدونی چه روی گرفته بود، نمیدونی چه جوری حجابش بود، رو نمازش حساسه، روی اخلاق، رو روابط عمومی و برخوردش حساسه، رو اینکه نمیدونم اهل آرایش باشه یا نباشه حساسه، رو هر چیزی. هر کسی پدر مادرش رو خوب میدونه. یک سال دو سال باید شما انقدر کار بکنی، پیام ببری برای مادرت، برای مثلا خواهرت، یا اگه خود مستقیم به مادرت نمیتونه بگی، به خواهرت بگی، به برادرت بگی، به یه فرد بگی. این در یک پروژه یک ساله دو ساله سه ساله قطعا آخرش میتونه جواب بده. اما اینکه یه دفعه آدم بره بگه یه پسری هست من میخوام با این ازدواج بکنم، یه دختری هست خیلی خوب میخوام باش ازدواج بکنم، معلومه که یک دفعه باشه اونام یک دفعه در مقابل این موضع گیری میکنن.